بسم الله الرحمن الرحيم. این مقداری خواستم خلاصه بعضی عرایزی که قبلا صحبت شده قدری خلاصه بشه به زمینه بعضی قسمتی که مونده بود که این مسئله تمام بشه. راجع به این روایت عمار ثاباتی اینجور که مجموعاً من مراجعه کردم، هفت جور راجع به این گفته شده. اشخاصی که بخوان عمل به فتوای مشهور بکنن پنج جور جمع کردن، جمع ذکر شده، دو جورم جمع نیست. این دو جوری که جمع نیست، یکیش همین بود که هم رو به تقیه بکنیم، یه رو شیخور توی وسائل احتمال داده، هدایق و کتابای دیگه هست، این یه جور که کنار بذاریم به وسیله تقیه. یه جور دیگه هم این که چیز بیشتر تمایل به این کرده وافی که بگیم این شزوز داره و خوز به مشته را به این اصحابه که اینا را عقص کنیم، اینم شزوز داره بذاریم کنار، این بیشتر متمایل به این شده. خب اینا کنار گذاشتنه. پنج جور جمع ذکر شده. یکیش همین بود که میرزای قمی فرموده که ما عرض میکردیم قبل از ما هم ایشون فرموده که اصل ارتباط نداره این روایت هم مورد بحث ما، یه جایی گر میخواد بگه، ولی یه قدر اختلاف در یه تیشه دیگرش ما تفاوت داشت. یکی هم عبارت از این است که ما بگیم اون ادله ای رو که گفته کفاره داره اونه که از شب نیت کرده باشه و صوم حقیقی باشه و قدر متیقن و روشن از روایات هم همونه، همونه که از شب نیت کرده. و اینی که گفته کفاره نداره اینیست که از روز نیت کرده و منتها ادامه نداده نیتشو. اینم مجلسی اول در روزت المتقین و فیض هم یکی از احتمالات داده برای جمع ما بین این روایت. این دو تا جمع هر دوش یه جمع معمولی متعارفی است. البته اون جمع میرزای قمی بهتر از این جمع دومی. سه تا جمع دیگه ذکر شده که دو تاشو شیخ طوسی ذکر کرده که ناشه علی یعنی عقوبت نداره و جایزه، که این هم ذاتن خلاف ظاهره در این کلمات و هم با روایاتی رو که اثبات عقوبت کرده و میگه بعد از ظهر حرام است و تا ظهر جایزه با اونا منافات پیدا میکنه. این جمع خیلی جمع متعارفی نیست، نپسندیدم نوعا. یه جمع دیگه هم کرده، این که میگه لا کفارت علی، بگیم به غیر متمکنه، کسی نمیتونست 10 روز مثلا تعام 10 نفر رو تعام بده یا 3 روز روزه بگیره، هم کنیم به غیر متمکن. اینا هم کردن یه شیء رو به عاجز، اینا هم فرد ظاهر رو اخراج کردن از تحت مطلقات امثال اینا است. این دو قسم میشن جمع درستی نیست. جمع دیگری که پنجمین جمع میشه، جمعی است که در چیز شیخور جمع کرده، آقای خویی هم همینو با عبارت با عبارات زیاد هم رو ترجیح داده. و اون این است که ما که میگیم لا شیء علی، مراد از شیء قضا بگیریم، یعنی لا قضا علی الا قضا همون روزه اصلی که روزه ماه رمضان که خورده. دیگه دو غذا داشته باشه، یه غذا برای ماه رمضان، روزه غذای ماه رمضان، یه غذا برای اینکه غذا رو غذا نکرده. این میگه که نه، لا غذا علیه الا غذای همون روزه ماه رمضان. سه ای را بزنیم به غذا. خب این هم استبعادش کمتر از اونا نیست، چون این تعبیرات که میشه باید محیط صدور را در نظر گرفت. در بین عامه اگر این مطلبی بود که بعضی قائل به دو غذا هم بعضی یه غذا، خب ممکن بودی. اونی که در بین عامه مطرحه مسئله داشتن کفاره و نداشتن کفاره. ما از لا شیء علیه را بگیم به کفاره ناظر نیست، به یه چیزی ناظره که اصلا مطرح نبوده در اون موقع و مشابهش هم در هیچ مماثلی در سرتاسر فقه یه دونه مماثل هم نداره که از اینجا که تخیر بشه یه چیزی که غذا داره و قضا هم غذا داشته باشه و امثال اینا برای اون و این در مقام دفعه باشه. اطلاق را تقیید بکنه به یه فردی که از تصورات عادی خارجه این ما حمل بکنه. این دینم جن عرفی نیست، جن عرفی همون دوتایی بود که قبلا عرض کرده این یا اون چیز. خب این اصلا نیست درش. این که مراد که نیست، خیلی هم گفتن که با واجب اونم امساک کنه. لاشه علیه یعنی امساک چیزی نوشی نداره ما این هم کنیم به این چیزهای دیگه. یه خورده شواهدی داره، یه نمیدم قدر متیقن از اونا وضعیت بچه دوم اون وضعی که ما عرض میکردیم هیچ قید هم لازم نیست بخوره، اونا هیچ جمعه. ولی جمعهای دیگه همش جمعهاییست که عرفی نیست و صحیح نیست. خب این هیچ. حالا بحث راجع به این بود که ما راجع به این که جایز یا جایز نیست، این راجع به ثبوت کفاره. راجع به جواز و عدم جواز هم همین جمع ما بین ادله و روایات خاص اقتضا میکنه که قبل از ظهر افطار جایز باشه و بعد از ظهر جایز نباشه. اون تقریبا روشنه، منتها بعضی از روایات هست که اون یه جور دیگه میشه و که کسی جمع بکنه که بعضی هم همینجور گفتن که اگر کسی از شب قصد کرده باشه، یه روزه کاملی رو شخص قصد کرده و روزه تنزیلی نیست، روزه حقیقیه، این رو نمیتونه به هم بزنه. اما یه روزه تنزیلی اگر باشه که همون مرتبهش مثل اون مرتبه اونیست بتونه به هم بزنه. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج همینه، میگه که اگر از شب نیت کرده حق به هم زدن نداره. این رو روایت دیگه هست که اون روایت ان عیسی ابراهیم ابن عبدالحمید ان عیسی قال روایتیست. خب این آقایون بحث نکردن این عیسی کیه؟ یعنی عیسی مطلق آیا شخصیتی داشته، چیزی داشته از اینا؟ این عیسی اینجوری که ما به دست آوردیم این بله عجیبه الان اسمش رو آدم رو شخصیست که هم در رجال کشی اسمش هست و هم در چیز این قرب الاسناد عیسی ابن یک کنیه ای داره با پدرش با کنیه معروف الان اسمش رو آدم رو که اونجا هست. ابراهیم ابن عبدالحمید روایات متعدد در کاف در کسی از اون نقل کرده، از عیسی ابن پدرش هم ذکر کرده. و در قرب الاسناد هم یه روایتی ابراهیم ابن عبدالحمید نقل میکنه که میگه حضرت صادق فرمود که من اراد ان ینظر الى خیار فی الدنیا و خیار فی الاخره فلی که این سب نه عبی منصور درست عیسی بن عبی منصور اون نزدیکم با کنیش اسمش یادم بود من اراد ان ینظر الى خیار فی الدنیا و خیار فی الاخره ولی ینظر الى هذا الشیخ که اشاره کرده به همین عیسی بن عبی منصور این مراد اوه این روایتیست که منقول از اینه حالا این منطقه دو احتمال است یکی این که روایت به اصطلاح درایه موقوف باشه فقط از امام نقل نشده اون یه همچی چیزی رو بیان کرده که منطقه خیلی موقع اصحاب ائمه رو خیلی هم به همینم میگن بر این که حق اجتهاد در این جور مطالب نداره پیداست بر این که اگر یه همچیزی نقل کرده متخذ از امام خودشه یه همچی چیزی رو بعضی هم معتبر میدونن خب بعضی هم قبول ندارن علل مضمون روایت موقوفه یه احتمال دیگه هم هست که اون احتمال موهوم مراد عن عیسی بن ابی منصور که عیسی بن منصور میگه قال چیز تکرار قال نشده این بعیده ولی مزمره باشه یعنی قال یعنی اونی که باید بگه یعنی امام من فرمونده یه هم چیزی که مفاد او عبارت از این است که شخص اگر از شب نیت کرده باشه باید اون روزه رو روزه بگیره اون معید با روایت عبدالرحمن بن حجاج تأیید میکنه خب بعضی ها مطابق همین خواستن بگن مثل ابن عبی عقیل او همینجور میگه میگه اگر از شب نیت کرده بود واجب اون قبل از ظهر روزه بگیره و حرام افطار کنه و بعضی دیگه هم با موافقت کردن با ابن عبی عقیل مثل چیز سبزواری در ذخیره و کفایه و بعضی دیگه هم به طور کلی گفتن بر این که این قید هم نزدن گفتن قبل از ظهر هم شخص حق نداره روزه رو به هم بزنه حالا یا با لا تفتلو اعمالکم تمسک کردن میشه یه جور دیگه هم میشه یه وجه دیگه یه میشه ذکر کرد همین جوری که یعنی همون با لا تفتلو مشابه هم میشه و اینه که انسان تهیه مال لازم نیست تهیه کنه ولی اگر مار را تهیه کرد بخواد بریزه تو دریا اصلا نفله کنه بده آتش بزنه مال تهیه کرد بعد یک کبریت برده را آتش بزنه این جایز نیست این اسرافه مقام پیدا کنه این رو از مرحوم آقای حافظ عبدالهادی نقل کرد میگفته تحصیل من یا درباره خودش میگفته یا کلی که خلاصه تحصیل مقام لازم نیست انسان تحصیل کنه ولی تحصیل کرد او رو از بین بردن جایز نیست شرعن هم انسان حیثیت خود شرع ندار از بین ببره اون جایز نیست به حسب روایت هم هست کاری کرده مالی تهیه کرده یا عملی انجام داده بعد این عمل رو یک کبریت بزنه نابودش کنه هیچ ممکنه همین لا تبتلو هم به همین باشه که شما کاری کردین اینو دیگر از بین نبرید از اینو که شخص این را بگیم به طور کلی که از شب نیت کرده باشه چه نیت نکرده باشه ولی بعد که نیت کرد صلاحیت داشت که این یه روز قضایی بشه و این خودش بعد این را به هم زد بگیم ما باید بگیم که جایز نیست مثلا ادهی قائل شدن بعضی با فوریت قضا قائل شدن قطب راوندی گفته حلبی گفته چیز ابن زهره گفته دعوا اجماع کرده در گونیه اون کیزوری قائل شده، اینا هستن دیگه، قائل شدن که گفتن فوریت داره یا زودتر باید، بعضی با تعبیر فوریت، بعضی به این که نمیشه چیزو به هم زد و از اینا، لا تبطل اعمالکم هم که در آیه قرآن هست. نفهمیدم که شما بعد از مباحثه بفرمایید، من درست نمیدونم که شما میگید. خلاصه این عملی رو که انسان شروع کرده و این صلاحیت داره، مورد شارم قبول میکنه و رای این بخواد به هم بزنه، حتی از شب هم نیت نکرده باشه، طبق این چیز یا ادله فوراً فخورنی که ما مثلا بگیم و از اوامر اختزا میکنه، اونم اختزا میکنه برای اینکه همینجور روی این موانی. منتها خود این موانی چون مورد قبول نیست و اگر لا تفصلو هم ما به فرضم تمام ذاتن هم ظهور هم اگر داشته باشه، با داشتن روایاتی که صریح در مسئله است آمده میگه قبل از ظهر میشه چیز کرد، این خودش میشه ابطال کرد این را، و همه مستحبات اونا همه شون رو میشه چیز کنه، بانکه عمل انسان انجام داده شعاره هرچه هست واسه برای اینکه این شخص یه قدری راحت باشه، خیلی مشکل نداشته باشه، راه شخص روی قرضی از اقراف چیه؟ نه میدونم، من میگم لا تبطلو یه مفهومی داره که مستحب میگیره، اینا خودش از شواهدی است که لا تبطلو به معنای این نیست که هر عملی ولا تخصیص اکثر لازم میاد، چون همه اعمال انسان اگر چیز نشه معین و مزیق نباشه افتالش اشکالی نداره، غیر از این یه دونه است که روی تعبد خارجی آمده و این بعضی گفتن ارشاده، یعنی این کار صحیحی نیست شما این کار بکنه، نمیخواد بگی که خلاف شر کردید امثال اینا، بعضی گفتن بلمند و العذاب چیزهای دیگه هست، تفسیرات مختلف شده که گفتن دلیل نیست. اجمالا این که ما اگر بخوایم به ظاهر لا تبطلو اینا عکس بکنیم باید اکثر موارد را کنار بذاریم، چون همه اعمال انسان بعد از شروعش بخواد غیر از فقط واجبات که محدوده، مستحبات که رقم خیلی بالایی داره، همه اونا میشه به هم زد، الا ما شرط مثل حجی که اگر شروع کرد گفتم نمیتونه، الا خیلی نادر یک مستحبی لازم باشه که انسان بر اون باشه. از اینا و وقت روایاتی که صریح داریم که جایز قبل از ظهر اینا به هم هست، صحیح و صریح، خب اینا باید انسان عکس میکنه، در نتیجه روایت عبدالرحمن محجاج حل به استحباب میشه یا کراهت افطار هم میشه که همین هم هم کرده، این هم مسئله در این چیزی نیست، خیلی روشن، خیلی مشکل نیست. چیزی که هست آیا این اختصاص داره این که قبل از ظهر چیز موسع، شخص که شروع کرد بعد از ظهر نمیتونه به هم بزنه با اینکه واجب موسع اختصاص داره به قضا، یا فرض کنید کفاره که خب یه کفاره ایست وقتیش موسعه، حالا بگن شروع کرد این عمل صوم کفاره رو به جا بیاره، اگر بعد از ظهر شد نتونه به هم بزنه، نظریش نظر کرده بخواد بعد از ظهر این چیز نظری موسع رو بخواد به هم بزنه، نتوانه به هم بزنه، این چه حکمی داره؟ اینجا دو تا روایت در مسئله است که یکی روایت سماعت ابن مهران، یکی هم روایت عبدالله ابن سنا، که از اینا استفاده میشه که حکم اختصاص نداره به قضای ماه رمضان. یکی از اینا تعبیر این است که قضا، حالا مطلق قضا، حالا قضای منظورم میگیره، یکی از اینا، یکی از اینا این است فریضه، هر چیزی که فرضه کل عامه، حتی از قضا هم عامه، کفاره هم شامل میشه، چیزهای دیگه میدونم، یکی قضا الفریضه است، یکی الفریضه است، بله از کنم قضا، قضا الفریضه یا الفریضه دوتا. آقای خویی یه جور جواب میدن، آقای حکیم یه جور. آقای حکیم میفرمایند که ظاهرا مراد از فریضه عبارت از اون فریضه به ذاته، مثل نظر و امثال اینا رو نمیگیره، بیانی هم نمیفرماید. خب ما به ذات هم اگر بگیم کفاره رو چرا نگیره؟ شما میگید قضای ماه رمضان رو میگیره، قضای ماه رمضان هم در نتیجه یه عملی رو که انسان ترک کرده در وقت خودش قضا بر شخص شده، قصدی هم نیست، لازم نیست من قصد بکنم یا نکنم، قضا بر انسان واجب میشه. شما نظر رو بگیدین و انصراف داشته باشه، حالا درست باشه یا ندرست کار ندارم، واجب نظر رو بگیم مراد از فریضه اون که من خودم قصد کردم بر خودم الزام کنم، بگیم نمیگیره، اون که خدا بر انسان مستقیما الزام میکنه، من به تصمیم من نیست من این کار رو بکنم. خب همینجوری که قضا رو خداوند الزام کرده و واجب اولی نیست، به طبع اینکه وقت در وقت خودش به جان آوردم قضا الزام کرده، خداوند کفاره رو الزام کرده. کفاره رو چرا نگیره؟ یه چیز کفاره ای رو بعد از ظهر بگه شما شروع کردی یه کفاره رو به جا آوردن، بعد از ظهر حق ندارید این رو به هم بزنید. و علاوه خود آقای حکیم و آقایان دیگه در مسئله این که کسی که علیه فریضه نمیتونه روز مستحبی بگیره، همونجا میگن فریضه نظری باشه، کفاره باشه، قضا باشه، هر چی باشه، اگر به گردن شخص رو نمیتونه روز مستحبی با اوکه تجر و با ایلم تجر، این که نمیشه، همونجا شما میگید به خصوص فریضه در مقابل نافله قرار بگیره، یعنی اون که مستحبی نیست. فریضه در مقابل سنت که قرار بگیره معنای دیگه پیدا میکنه، یعنی اون فرض الله در مقابل مثلا فرض النبی امثال اینا معنای خاص پیدا میکنه، اما فریضه در مقابل نافله قرار بگیره این همون معنای عام به خودش را داره. از اینا این توجیه آقای حکیم تمام نیست. بله نه نمیخواستم بگم اینجا آجه بگه، میگم فریضه گاهی اینجا یه فریضه معنی عام نیست که همه موارد را میگیره. نظر نظرم فرض اللهه، نوحونت نزوله هم اونم فرض اللهه، نه اصطلاحات از میکنم پر. این آقای خویی ایشون فرمونده که این روایت از نظر سند هر دو روایت اشکال داره، بعضی دیگه هم قبل از ایشون دیدم که این روایت هر دو سندن اشکال داره، ولی این که روایت سماعت ابن مهران رو آقای خویی فرمونده اشکال داره، نه روایت سماع اشکالی نداره، برای ایشون اشکالی که در روایت سماع اشکال کردن فرمودن در سندش محمد بن سنان هست و او ضعیفه. حالا ما عقیده اون محمد بن سنان ضعیف نیست، اون یک جواب که روی مبنایست، یه جور دیگه این که بگیم اشکالی نداره روایت سماع، چون راوی از محمد بن سنان صفوانه، اونیست که جز اصحاب اجماع امثال ایناست، اصحاب اجماع بگیم به تعدی نگاه نمیشه، مشهور میگن بودن اصحاب اجماع، اگه تا اونجا روایت معتبر باشه بقیه است دیگه ما نگاه نمی کنیم، روی مبنای مشهور هم این روایت معتبره. ندانیم، بله بله ندانیم، ندانیم روی مبنای مشهور. علاوه این روایت من لایحضر فقیه هم روایت نقل کرده، در طریق فقیه محمد بن سنان نیست، در طریق عثمان بن عیسی هست، چون اون آقای خویی و ایشون میفرمایند این ثقه است، ولو حالا اشکال دیگه ای داشته، یعنی میفرماید که شیخ طوسی در غیبت ابن شهرآشوب اون وقت و چی اینا ما رو توصیفش کردن و غیر از اونا موارد دیگه هم هست، شواهد دیگه هم هست برای وساقت او. اون هیچ گونه اشکال دیگه ای در سند نیست در روایت سماعت ابن مهران. پس خب اونم یه وجه خوبیه. من همین داشتم فکر میکردم که صفوان ابن یحیی از محمد ابن سنان نقل کردنش خورده خیلی نمیخوره. صفوان طوتش که جلوتره بالاخره نمیخوره از او روایت کرده باشه. منتها این خب یه وجه خوبیه که ممکن از قرینه این عطف میشه. خیلی موقع عطف ها چیز را نفرت میشه و عطف هم باشه که اون هم سند کاملا صحیح است و هیچ مشکلی نداره. خب اینا اون طریق فقیه هم طریق موثقه، یه خود آقای خویی هم قبول داره درش اشکالی نیست. پس که روایت سماعت ابن مهران از نظر سند صحیحه. میمونه اون روایت عبدالله ابن سنان. اون روایت عبدالله ابن سنان جماعتی شاید 17 نفر اینا همه ایلا صحیح دونستن. اولش علامه است در مختلف، بعد شهید ثانی در مسالک، اون وقت صاحب معالم در منتقا، صاحب مدارک میگه بعید نیست صحت، صاحب کفایه و ذخیره در ذخیره و کفایه، صاحب حدائق در حدائق، نمیدونم مرابی در مستند، چیز میرزای قومی در غنائم، اون شارح دروس در شرح دروس عارضی، خلاصه افراد زیادی اینا همه حکم به صحت کردن. ولی بعضی ها مناقشه کردن گفتن که صحیح نیست. منشأ اختلاف عبارت از این است که در سند اشخاصی هستند که اونا هیچ کدوم اشکالی نداره، یک نفر هست که او اگر تصحیح بشه دیگه روایت صحیح باید بود. اون عبید ابن الحسین، بعضی از نسخ هست عبدالله ابن الحسین، اون ظاهرن غلطه، نسخه های معتبر هم تحذیر و هم در چیز استفسار و هم اونایی که کتب دیگران هم که نقل میکنن این عبدالله ابن حسین نیست، همون عبید ابن حسینه که افرادی که نسخه معتبر همین داره. بحث منتها این است که ما عبید ابن حسین ما نداریم. اونایی که خواستن تصحیح کنن گفتن این تصحیح شده از عبید ابن الحسنه، اون صاحب کتابه، در فهرست شیخ توصی هست، توصیق هم شده، توصیق شده. و این در منتقا میگه نسخی که پیش من هست عبید الله ابن الحسینه، ولی این محققا عبید الله ابن الحسنه، هیچ کجا ما دو اسانی چیز نداریم، عبید الله ابن الحسین ما نداریم. و این تصحیح حسن حسین خیلی طبیعیه و ایشون جازم شده. بعضی ها دیگه مثل صاحب مدارک میگه بعید نیست. بعضی از محشیین استفسار، شیخ محمد در اون حالا در شرع استفسارش داره، یا احتمال میدم در شرع استفسارش باشه، چون در حاشیه اینجا خطی من یه جای دیدم، اون هم استفسار میگه ظاهرم با تصحیح شده باشه و عبید ابن الحسن باشه، همون است که در فهرست شیخ هست و ترجمه شده. ولی به نظر میرسه که نه، این ما نمیتونیم مطمئن بشیم، چون عبید ابن الحسین هم ما تو اسناد دیدیم غیر از این مورد در محاسن برقی، محمد ابن خالد برقی که اینجا برقی هست، مراد در همین سند هم برقی هست که مراد محمد ابن خالد برقیه، از عبید الله ابن الحسین زرندی نقل میکنه. و اون عبیدالله ابن حسنی رو که در کتاب فهرست شیخ هست کوفیه. من البته نشد که برم مراسل و بعضی کتاب های جغرافی ها نگاه کنم اینا آیا کوفه جایی به نام زرند داشته که احیانا یه وقت یه کسی زرندی کوفی، من تا حالا برخورد نکردم احیانا هست یا نه. در هر حال این شخص همونی که در محاسن راوی از او هم محمد ابن خالده منوان عبیدالله ابن حسینی منتها زرندی گفته و ما بگیم که این با عبید ابن الحسن هر دو یکی و تصحیف شده و از ایناست هیچ وجهی نداره. اگر راوی و مرویان یکی بود و بعد میدیدیم که اینجا حسین داره، حالا هر دو جا حسین داره، میگفتیم این حسنه یا حسن اینجا تصحیف حسین رجال نجاشی یکیه. اما راوی مرویانش یکی نیست، هیچ انسان هم طبقه بودنش احراز نکرده راوی مرویان، و ما نمیتونیم جزم حتی به نحو زن ما نمیتونیم بگیم همون کوفی هم زرند داشته و زرندی کوفی امثال اینا زنی هم نیست. بنابراین روایت عبدالله بن سنان معامله صحت نمیتونیم بکنیم، ولی روایت سماعت ابن مهران اون روایت موثقه است، اشکالی در اون نیست و مفاد او عبارت از این است که یکیش قضاء الفریضه است، یکی مطلق الفریضه گفته میشه. حالا نمیدونم کدامش قضاء الفریضه است کدامش الان پیش من نمود. خلاصه اونی که قضاء الفریضه اگه شد، بنابراین قضاء منظور را هم ما میتونیم تعدی کنیم بگیم در قضاء منظور هم اینه. و اگر روایت سماعت ابن مهران عبارت از فریضه باشه، مطلق الفریضه باشه، که ما کفاره را ما میتونیم تعدی کنیم، اختصاص نداره به قضاء، کفاره هم همینجور باید به طور کلی بگیم. ابن ابی عقیل هم به طور عام میگه، اون وقت به نظرم حلبی هست، حلبی هم به نظرم چی؟ بله عبدالله بن سنان اگر باشه اون از نظر سند محله مطلق فریضه هست که قضا هم پس اون یکی سماع مطلق الفریضه هست خب بهتر. اون وقت چیز علی ابن وابوی اون صاحب فقه رضوی اینا هم گفتن بر این که نذر و قضاء ماه رمضان و اینا را همه رو ملحق کردن، گفتن بعد زور حق نداره. بنابراین به حسب ظاهر بالاخره احتیاط وجوبی در این است که چون شهرت اون طرفش ما نمیگیم قضا فتوای هنچی صاف نمیخوام عرض کنم، به احتیاط وجوبی باید غیر از قضا هم اگر کفاره بود یا قضا نذر بود قضا ماه رمضان لازم نی بعد از ظهر کسی روزه نگیره. این دیگه این بحث نه اینا جایزه، کفاره وسو جایزه قبل از ظهر، کفاره که وقتش وسو باشه. ما مفروض ما موثر رو میگیم، من مزیق رو نمیگم، موثر نه جایزه چند روز کفاره باشه چیزی دیگه نیست، آقایان دیگه میگن چیز نیست. خلاصه به نظر میرسه که طبق سنایی مطلب عبارت از این است که اختصاص به قضای ماه رمضان نداشته باشه تعمیم. حالا این از رو عبارت چیز رو من بخونم، فقط عبارت ولو وقت تمام شد، ولی چیز باشه من همین عبارت رو بخونم، بحثی نیست. شما اما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی غذا شهر رمضان عن نفسه الا ما تعجل بالنفس او الاجاره و نحوه ما او تزیه و مجیع رمضان الاخر این قرن و عدم جواز تأخیر الهی که موقع المشهور ولی دیگه چیز دیگه نداره. خب دیگه آقایان چی؟ من به ذهنم این بود که از نظر طبقه شم همینه، عجله کردم چون تو ذهنم این بود که من طبقه او را نه راوی مروی هم و نه طبقه هیچ کدوم اینجا اشاره کردم، گفتم حتی طبقه باید با همینا مشاهد باشه تا بعد ما بگیم که اینا یا جزم کنیم یا زن کنیم، اینا نیست. خلاصه این شخص دیگریست، توصیف نشده است، ما نمیتونیم چیز کنیم. خب آقایان دیگه ببخشید، ما دیگه میخواستم در چیز را تمام کنیم، اجازه ندادید دیگه شما دیگه بیشتر از این دیدیم زورمون نرسته. حالا علای تقدیر ما همیشه آنین واقعا تعارف نیست، نمیدونم ضعف مزاج و حالا هرچی هست، ما مواردی که خیلی بیجا بدون جهت یا عصبانیت های غیر متعارف گاهی میشه، ممکنه خلاف آدابی که باید مراعات بشه نمیشه، حقوقی حتما آقایون پیدا میکنن، هرچی هست باید اشخاط کنه دیگه، ما نمیتونیم اینجا مباحثات هم اگر ما ترک کنیم اگر برا بشه با این چیز باشه، چون همیشه هستیم ما معلوم نتونستیم به خودمون فائق باشیم. حالا دعا کنیم که برکی بتونیم. علای تقدیر منم دعا نسبت به آقایون دعا میکنم، شما همین دعا رو داشته باشید که